من و یه بالانکارد شکسته عربی هم پیدا کردم، ما رو گذاشتن تو اینو. به هر حال اینا اومدن برامو گارو ببندن، منم حالا هی میگفتم که نخ گارو گذاشتم تو جیب خشاب سینه‌ای که داشتیم، تو جیبش نخ گارو هست، اینا هم حالیشون نمیشد، نمیدونم من درست بیان نمیکردم. به هر حال گفتم بخواب، تو بخواب فقط. ما رو هی زوری خوابوندن، سرمو گذاشتن زمین و موقع شهید جعفر مرادی بود بالا سرم بود، داشت بان پیچی میکرد پام و اینا رو. به هر حال گفت اشهد تو بخون، ما هی شروع کردیم اشهد رو خوندن، یه نصف کاره میخوندیم بلند میشدیم، طوری شده میگفت بابا بخواب چیزی نشده، اشهد تو بخون، طوری نیست چیزی. به هر حال ما این اشهد رو یه خورده خوندیم و بلند کردن گذاشتن توی بالانکارد و فرستادن به طرف عقب. یه قسمت بچه ها بردن، بعدم با یه ماشین دیگه ما رو آوردن عقب. این نحوه مجبوریت هم بود دیگه. وقتی که اومدم توی پست اورژانس خط، از بس که خون رفته بود ازم، پزشکی که دید ما رو مایوس شد، ولی تا گفت اینو ولش کن بر سراغ اون یکی. گفتم چی ولش کن؟ گفتش که مگه تو هنوز زنده ای؟ گفتم آره. گفت گرو خونه چیه؟ گفتم اوی مثبته. گفت چهار واحد خون ورده بیا. چهار واحد خون آوردن به ما وصل کردن و دیگه همون موقع بردنمون اورژانس صحرایی تو اتاق عمل و عمل کردن و زخم و اینا رو بستن. میگم یعنی اون لحظه با اینطوری گفتیم خون آوردن وصل کردن، یه خود حال اون خوب شد. بعد دیگه این خاطره بود که اون موقع برام اتفاق افتاد. امیدوارم که مسمر ثمر باشه براتون.
ای دل به چه میپایی با این سر سودایی، تا چند ز خود غافل در گوشه تنهایی؟ آه ای دل بی کینه در غم کده سینه، کی با سحر آمیزی در این شب یلدایی، در این شب یلدایی؟
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای جانبازان عزیز کشورمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان میرسونیم. خدا نگهدار.
ایران ایران،
ای جان جان من،
ایران ایران،
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن،
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان، مردان تو مردان مرد، شیران شیر مرد نبرد، ای مهد ایمان، ای مهر تو در جان من، ای جان من، ایران من، پاینده ایران، هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران، مهر تو از روز
خان پرزد پیش از طلوع خورشید، وقتی سپید سر زد،
وقتی سپید سر زد،
برخواستم من از خواب، رفتم وضو گرفتم، دست دعا گشودم، یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم،
یاری از او گرفتم، یاری از او گرفتم.
از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر به دلها نور نشاط بخشید، از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر به دلها نور نشاط بخشید،
نور نشاط بخشید.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم.
من جانماز خود را آهست باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم.
خب با شنیدن این قطعه آوایی و با تقدیم آخرین برنامه این نوبت کاری که آیین حکمت هست و تا لحظاتی دیگه خواهید شنید به پایان این نوبت کاری رسیدیم و باید از حضورتون مرخص بشیم. بنده حسن ایدرزاده افتخار داشتم گوینده این نوبت کاری باشم و در کنار دوستان و همکارانم خدمتگزاری کنم. آقای روح الله اسماعیلی تهیه کنندمون بودند، آقای علی اکبر شرفی صدا بردارمون و آقای شاهرخ نظری هم هماهنگی پخش. آیین حکمت تعریف وجوب، امکان و امتناع رو از دیدگاه مرحوم آیت الله مصباح یزدی و با کلام ایشون روایت میکنه برای شما عزیزان شنونده. به اطلاعتون برسونم رأس ساعت 6 بامداد هم طلوع آفتاب رو در شهر مقدس قم شاهد خواهیم بود. با امید به ظهور و فرج حضرت ولی همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و دعوت میکنم آیین حکمت رو بشنوید.
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، اگر روی طلب آیینه معنی نگردانی، فسادت دل فرو شویی، غبارت جان برافشانی. فسادت دل فرو شویی، غبارت جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم ملا صدرا در مباحث عقلی در اسفار می فرماید:
المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقود و خواص کل منها و فیه فصول. این تعبیرات تعبیرات این مقدار موهمی است. اگر بین عناصر العقود یا فی عناصر العقود بود، چون اصول کیفیات، کیفیات خودش قسمی از مقولاته، ما نمیخواه از باره کیفیات بحث بکنیم که اصولش چند تاست، اینجاش اینجا نیست. کیفیت رابطه در قضایا رو میخواهیم بحث کنیم، یعنی ما یک روابطی بین قضایا داریم، اینا یک کیفیاتی دارن. اون کیفیت یا کیفیت وجوبیست یا امکانیست مثلا یا امتناع فرضاً. اما این که بگیم اصول و کیفیات یک تعبیر مبهمیست، چه کیفیاتی میخواهیم اینجا بحث بکنیم؟ به هر حال حالا این تعبیر جای تأمل داره. و عناصر العقود، عقود منظور همین ترکیبی است که بین دو تا مفهوم حاصل میشه، برای این عناصری در نظر گرفته میشه. ما کیفیت اون عناصر را در واقع بررسی میکنیم، کیفیت رابطه بین اون عناصر را.
بحث از کیفیت نسبت در وضعیت چگونه بس فلسفه میشه؟
حالا اول اصلا خود عبارت شما ببینید یک چیز معقولی، یعنی اول بیشتی بفهمیم ازش، بعد بحث کنیم که آیا جاش اینجا هست یا نه. به نظر بنده خود این تیتر اصلا تیتر جالبی نیست، متشابه است و به این صورت نمیباید مطرح بشه. اصول کیفیات، آخر کیفیات جاش اینجا نیست، ما نمیخوام در باره کیفیات مطرح که بحث کنیم، کیفیات نسبت رو میخوام بحث کنیم. به هر حال منظور از کیفیات اینجا کیفیات است که به نسبت قضایا اطلاق میشه. میگیم نسبت این قضیه چه کیفیتی دارد؟ کیفیت وجوبی دارد یا امکانی؟ قضیه ضروریه است یا ممکنه؟ مثلا این نسبت بین این دوتا متصف میشود به صفتی که اون را میگن گاهی کیفیت القضایا، و گاهی هم یعنی اصطلاح شایعش ماده قضایا است. در منطق اینا رو میگن مواد قضایا، ضرورت و امکان و امثال این. بله، هر یک از اینها فروعی دارند و اصولی. مثلا ضرورت تقسیم میشه به ضرورت ازلی، ضرورت ذاتی، ضرورت وصفی تا ضرورت به شرط محمول. امکان، امکان عام داریم، امکان خاص داریم. امتناع، امتناع به ذات داریم، امتناع به الغیب داریم. هر کدوم از اینها فروعی داریم. در اینجا اصول این کیفیات رو میخوام اول بحث بکنیم. اصل وجوب و امکان و امتناع و خواص هر یک است. و فیه فصول. فصل فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع و الحق و الباطل. همونطور که فرمودید یک سوال مطرح میشه که اصلا وجوب و امکان و امتناع که مربوط به روابط قضایا هست، این به مناسبت با منطق داره نه با فلسفه، چرا اینجا بحث میشه؟ اینا یه توجیهی کردن، در آخر همین فصل هم اشاره بهش دارن. اون چه در قضایا مطرح میشه بین هر موضوع و محمولی است. ما هر موضوعی را با محمولی، مثلا کتابت را با انسان وقتی ملاحظه بکنیم، ذهن را با انسان و نطق را با انسان، این گاهی متصف به وجوب میشه، گاهی متصف به امکان میشه، و اگه بعضی سای دیگر را با انسان بسنجیم محال است، متصف به امتناع میشه. در اینجا ما از همه اینها به طور مطلق بحث نمی کنیم، بلکه این رابطه را اون وقتی که بین ماهیت و وجود یا بین یک مفهومی و وجود ملاحظه بشه لحاظ می کنیم. یعنی این رابطه‌ای که در حلیات بسیطه هست مورد نظر است، نه در حلیات مرکبه. در منطق از مطلق رابطه بحث میشه، چه مربوط به حلیات بسیطه باشه چه مربوط به حلیات مرکبه. اما در اینجا رابطه‌ای که در حلیات بسیطه مطرح میشه، یعنی رابطه بین وجود و موضوعش که طبعا به طور متعارف ماهیت قرار میگیره، پس فرق بین بحث منطقی و بحث فلسفیش اینه که مصداقی از اون مباحث منطقی در اینجا مطرح است، نه کل اون بحث منطقی. این یه نکته است. مطلب دیگری که به خصوص راجع به کیفیت طرح بحث از طرف ایشون اینجا مطرح است، که حق و باطل را هم به اینا زمینه کردن. اولا اون تیز شامل حق و باطل نمیشه، کیفیات قضیه که همون کیفیات عناصر باشه همون ستاست، یه ربطی به حق و باطل مده. و ثانیا اصلا این دو بحثش ربطی را داره، بحث حق و باطل به بحث امکان و وجوب و تعریف اینا. شیخ در آخرین فصل از مقاله اول الهیات شفا یک فصلی را منعقد کرده تحت عنوان حق و صدق. در واقع یک بحث معرفت شناختی هست که مخاطبش سوفسطایی ها و کسایی هستند که منکرن حقیقت وجود نداره یا قابل شناخت نیست، در مقابل اونا موضع گرفته و این مبحث را مطرح کرد. ایشون هم کم و بیش در آخر این فصل همین رو مطرح میکنن، تقریبا هیچ مطالبیست مشابه هم و فصل اون چه در فصل آخر از مقاله اولای الهیات شفا اومده، ولی من نمیدونم مناسبتش با اینجا چی هست. تنها چیزی که میشه گفت ارتباط داره اینه که این بحث وقتی درباره وجوب و امکان و امتناع بحث میشه، مسئله واجب مطرح میشه و حق هم یکی از معانیش واجب تعالی است. این میتونه یک مشابهتی باشه که یعنی انتقال از واجب به حق، و لایش ارتباط بین بحث حق و باطل با این وجوب و امکان امتناع به عقل بنده نمیرسه. ان من المعان التي ترتسم النفس بها ارتساما اولیاً هو معنى ضرورت و لا ضرورت. اولین بحثی که در اینجا منعقد میکنن این است که این سه کیفیت را یعنی وجوب و امکان و امتناع را نمیتونیم ما تعریف کنیم. اولا تعریف به حد که به حد درست امکان نداره، به خاطر این را ماهیت نیست. اون تعریف، تعریف حقیقی باید از جنس و پس ترکیب بشه و عنوان ماهیات هست. اینا مفاهیم انتزاعی است، مقولات ثانیه هستن. اصولا هیچ یک از مفاهیم فلسفی را نمیشه تعریف به ماهیت کرد. اینا بحث از ماهیات نیست، همه مقولات ثانیه هستن. این که هیچ، میگه حالا این درباره همه مفاهیم فلسفی. به خصوص این مفاهیم را نمیشه تعریف کرد، حتی شبیه تعریف حد هم، به خاطر اینکه اینا مفاهیم بدیهی هستند و مفهومی روشن‌تر از اینها نداریم که معرف اینها قرار بده. بعضی خواستن تعریف کنند و مبتلا شدن به دور. عین این بحثا به نظرم تو نهایت داشتید که تعریف وجوب امکان امتناع تعریف لفظی است، تنبیهاتی است، و اگه بخوایم به صورت تعریف حقیقی بهش نگاه کنیم مستلزم دوره. اینجا هم همینا میگن. میفرمان از معانی که نفس ارتسام پیدا میکند به اونها به طور ارتسام اولی، یعنی احتیاج نداره به این که اول چیزی را تعقل کند بر اساس اون چیز دیگری را کسب کند، تصور اولی است، ابتداعا در ذهن خود به خود به وجود میاد، احتیاج به کسب نداره. این ارتسام اولی در مقابل ارتسام اکتسابی است. از جمله این معانی معنای ضرورت و لازرورته. این مبتنی بر یه بحثی است که بالاخره ما اگر همه این مفاهیم کسبی باشند، خب این تسلسل لازم میاد. این مفهوم رو باید از این مفهوم دیگر رو به دست آورد، اونم رو از سومی و سوم از چهارم به جای منتهی نمیشه. پس حتما ما این مفاهیم بدیهی داریم که خود به خود تصور میشن و اونا دیگه احتیاج به کسب ندارن. این ناظر به اینه که یکی از مصادیقش هم مفهوم وجوب و امکان و امتناع است. اینا مفاهیمی است که خود به خود تصور میشن، احتیاج به تعریف ندارن. از جمله این معانی مفهوم ضرورت و لازرورت است. اینو بدیهی ترین مفاهیمی میدونن که در این فصل مطرح میشه که هم مفهوم وجوب باشه. و لذالک لما تصدى بعض الناس ان يعرفها تعریفا حقیقیا لا لفظیا تنبیهیا عرفها به ما یتضمن دوره. اون کسانی که خواستن تعریف حقیقی کنن، نه تعریف لفظی تنبیه. تعریف لفظی تنبیه اشکالی نداره، یه لفظی رو تبدیل به یه لفظی دیگه میکنن که مثلا روشن‌تر باشه عند السامع. ولی اگه بخوایم تعریف حقیقی کنیم مبتلا شدن به دور. فعرف الممتنع به نوع لیس به ممکن. گفتن ممتنع چیه؟ چیزی که ممکن نیست. ممکن چیه؟ اونی که محال نیست. این دور سریع هست. ثم عرف الممکن به ما لیس به ممتنع و هذا دور ظاهر، دور سریع هست. بعضی دیگه اینجور تعریف کردن، گفتن واجب، اول تعریف واجب کردن، گفتن واجب اون است که یلزم و من فرض عدمیهی محال. اگر فرض کنیم که چنین چیزی وجود نداشته باشد محال لازم میاد. بعد به تعریف ممکن پرداختن. ممکن گفتن اونی که از فرض وجودش و فرض عدمش محالی لازم نمیاد. واجب فقط از فرض عدمش محال لازم میاد، فرض وجودش که محال لازم نیست و این موجودیت. ولی درباره ممکن گفتن نه از فرض وجودش محالی لازم میاد نه از فرض عدمش. ممتنع اون یک فقط از فرض وجودش محال لازم میاد. ول ممکن یعنی عرف الممکنه به انه الذی لا یلزم من فرض وجودهی و عدمی محالا. بعضی به این تعریف اشکال کردن که اینم دوره، هازا فاسدون لال ما توهمهو بعضهم. بعضی اینجور توهم کردن که این موجب دوره است، از جهت اینکه تعریف کردن ممتنع را به ما لیس به ممکن، یعنی از نفی امکان ممتنع را تعریف کردن، بعد امکان را که خواستن تعریف کنن اونم ممکن. اگر بگیم ممتنع اون است که از فرض وجودش ممتنع لازم بیاد، این اصلا تخص تعریف شیء از تعریف خودش. و علاوه از سبیل معنی امکان، در مورد امکان هم اینه نمی حرفا میاد. بل جمیع المفهومات شاملت المبحوث عنها فی العلم الکلی کما نبهناک علیه سابقا. اون نکته ایست که از کردم که همه مفهومات فلسفی مفاهیم ماهوی نیستن که جنس و فصل داشته باشن بشه تعریف کرد. عموما اینا این مفاهیمی هستن که واضحن و احتیاج به تعریف ندارن مگر تنبیهی. حالا این اشتهیت ان تعرف شیئا، اینو دیگران هم گفتن، شیخ فرموده، شیخ اشراق گفته، ایشون هم میفرمان. حالا اگه بنا شد به هر مای تعریفی بکنیم، خوبه که اول مفهوم واجب را محور قرار بدیم، بر اساس اون ممتنع و ممکن را تعریف کنیم. این اشتهیت ان تعرف شیئا من هذه المعانی الثلاثه فلتأخذ الوجوبه بینا بنفسه، روی این تکیه کن، این احتیاج به تعریف نداره. کیفه و هو تأکد الوجود، مفهوم وجود که بیان است، وجود هم چیزی جز تأکد وجود نیست. ول وجود اجلا من العدم، چون تعریفیه که بخواد توش عدم اخذ بکنیم، مفهوم عدم و مفهوم وجود اخفا است. لأن الوجود یعرف بذاته ول عدم یعرف بالوجود، عدم عدم الوجود است، نفی الوجود است. ثم اول این کارو میکنیم، پس وجوب را میگیم تعریفش، تعریف نمیخواد، خودش بیان به نفسه است. بعد امکان را ثم تعرف الامکانه، تعریف را روی امکان میاری، میگی امکان چیزی است که وجود عدم برای ضرورت ندارد، وجوب ندارد. امتناع را میگه اون است که عدم برای ضرورت دارد، به اثبات الوجوب علی السهل. و صلی اللہ علیه و سلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
سرعة
دقة
رقابت
و معلومات عمومی
در مسابقه تلفنی
همای رحمت.
طبق تقویم قمری عید قدیر مصادف با چه روزی؟
خب نو برو
گزینه علیه
گزینه جین.
احسن، درسته، تشویقش کنیم.
همای رحمت، مسابقه جذاب و شنیدنی برای شما خانواده های ایرانی.
اگر تمایل به شرکت در مسابقه همای رحمت رو دارید،
میتونین با شماره تلفن های 329-10-551
و 329-10-552 با فیش شماره 025 تماس
و یا به سامانه پیامکی 30553 پیامک ارسال کنید.
مسابقه همای رحمت همراه با جوایزی نفیس
از اول تا پایان ذلحجه
هر روز ساعت 17
از رادیو معارف.
همای رحمت. رحمت.
همای رحمت.
محمد یا محمد یا محمد محمد یا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه های شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. برنامه برنگ آینه رو میشنوید و در این برنامه به طرح موضوعات مختلف اجتماعی و اخلاقی میپردازیم و امیدواریم که انشالله مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. سلام واژه مقدس و در واقع سلام واژه است که سلامتی رو به دنبال خودش میاره. سلام کلید رابطه است و ببینیم نظر شما عزیزان در این مورد چی هست تا ببینیم که در انتهای برنامه از صحبت‌های کدام یکی از اساتید عزیزمون استفاده بکنیم.
سلام، ابراز محبت است، ابراز علاقه است و نشانه نشاط و شادمانی یه جامعه است که افراد نسبت به هم دیگه دارن و در مقابل هم بی تفاوت نیستن، نسبت به هم دوست دارن که اون محبتشون و اون علاقهشون رو نشون بده.
سلامتی، نام خدا، ابراز محبت.
سلام، سلامتی. میشه گفت کسی که سلام میکنه یه جور احترام گذاشتن به دیگرانه.
سلام اولا که دستور اسلامه، اصلا خب اصلا دستور داده شده که سلام باید بدیم. دوم این که خب احترام طبقاتی را بالا میبره، صمیمیت ها را بالا میبره. حضور محترم دانش شد در حال چیز بسیار خوبیه و باعث آشنایی، همین یه سلام کوچولو باعث آشنایی موقع مهمه، یکی با یکی میشه.
سلام مال سلامتیه دیگه، به هر حال هر کس میسه باید چیز من بگن دیگه، چیز عشنتر سلام نیست دیگه.
سلام به معنای سلامتیه. ما وظیفه داریم کوچیکترا به بزرگترا سلام بکنن. توی همه فرهنگام هست، فقط یه عرض ادب و یه نشانه احترامه.
بیشتر من به گوشترا سلام میدم تا بزرگترا.
چرا؟
برای اینکه اولا یاد میگیرم، دوم اینکه موجودات معصوم و دوست داشتنی هستم و آدم خود دوست داره که به یه وسیله با اینا دو کلمه حرف بزنه که از همه چی هم از سلام شروع میشه دیگه. در بعد و امر همه چی از سلام شروع میشه. بدون سلام بی مقدمه چی نمیشه با مردم تماس گرفت.
سلام به نظر من آغاز یه رابطه است، یه عرض ادبه.
این سلام کردن چه برکت هایی و چه آثاری رو به دنبال داره؟
ببینید، بهترین برکاتش همون است که رابطه مؤمنین رو در جامعه اسلامی و رابطه افراد رو به هم نزدیکتر میکند و در واقع باعث میشد که نه احساس بکنن که یکی هستن و جدای از هم نیستن، از هم بیگانه نیستن. اولا که انسان هستن، همه این اشتراک رو دارن، بعد مسلمان هستن، بعد مؤمن هستن، بعد همشهری هستن، بعد همسایه هستن. همه این اشتراکات با همین سلام میتونه قشنگ پیوند بخوره،
ارتباط آدم ها قوی میکنه. بعد چون خودش نام خداست، اینو ذکره دیگه، ذکر لسانی میشه،
میگم باعث رونق روزی میشه، رزق میشه، صمیمیت ایجاد میکنه، دوستی ها رو برقرار میکنه. خب این تمام حسنای سلام.
فکر میکنم بزرگترین برکتش همون محبت و دوستی که وجود میاد تو روابط اجتماعی خیلی تاثیر میذاره. خیلی ممنون دوستان عزیز. به صحبت‌های استاد فرزانه جناب حاج آقای محدثی در این باره گوش کنید و من از حضورتون خدافظی میکنم. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز. سلام به عنوان یک کلید آشنایی و چراغ سبز ارتباط سالم بین دو نفری است که در جامعه با هم برخورد می‌کنند. برگرفته از نام پروردگار هست، سلام از اسماء الهی است و یک سلام می‌کرد و سبقت در سلام در سیره او به اندازه‌ای است که خیلی‌ها مترصد این بودند که این فضیلت رو نصیب خودشون بکنن، اما باز پیامبر اکرم سبقت می‌جست در سلام دادن به مخاطب، نشانه تواضع، نداشتن کبر و منیت و غروره.